کلام در این بیع معاتاتی بود که عرض کردیم مرحوم مقدس محقق ثانی می فرماید بیع معاتاتی مفید ملکیت متزلزله. ادلهی که مرحوم شیخ اقامه کرده بود، یکی سیره بود، یکی آیه احل الله البیع بود، یکی آیه شریفه تجارتن انتراض بود، یکی هم المؤمنون عند شروطهم. سیره را اشکال کرد، برای احل الله البیع سه تا تقریب در مکاسب ذکر شده. تقریب اولا این بود که آقا ما میگیم احله، احله تکلیفیه، ولی اطلاق داره. این اطلاق شامل میشه تصرفات متوقف بر ملک را. خب تصرفات متوقف بر ملک ملازمه با ملکه به خاطر اجماع. این را اشکال کرد، گفت آقا نه، تصرفات متوقفه بر ملک مفید، اباحش مفید ملکیت بالاجماع، اینجا اجماع برعکسه. نه تنها که اجماع برعکسه، بلکه ما نهایتش اینه که میتونیم ملتزم بشیم که یک ملکیت آنما قبل از تصرف میاد، بعد این مباح میشه. غیر از اینه که از اولی که این معاتات صورت گرفته ملکیت بیاد. به این اشکالی که قبلا به استدلال آیه کرد، شیخ رحمت الله علیه اشکال میکنه، میفرماید این که شما بگید احل الله البیع دلالت میکنه بر حلیت تصرفات حتی متوقف بر ملک، این با لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، جمعش به این میشه که ما ملتزم میشیم به ملکیت آنما قبل از تصرف. مرحوم عاشق جعفر کاشف القطا رحمت الله علیه در شرحش بر قواعد فرموده که این حرف را یک اساغر طلبه، طلبه‌ای که تازه آمده امسال، فعلا داره عرضم به حضور شما قبل از امثله را میخوانه، نمیگه فکیفه فضلا عن الفقیه، این حرف قابل گفتن نیست. خب چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه یلزم از این حرف یک قواعد جدیده ای در فقه که اون قواعد جدیده اصلا قابل التزام نیست، کسی نمیتونه ملتزم بشه، مسخرش میکنن. خب قواعد جدیده چیه؟ یکی از اون قواعد جدیده این است که آقا العقود تابعتون للقصود، یعنی هر چیزی را که من قصد بکنم همون عرضم به حضور شما باید در خارج واقع بشه. نمیشه که من قصد بیع کردم بعد شارع بفرماید که این خونه اجاره داده شد به مای 2 میلیون تومان، میگه ای بابا من گفتم بیع تو به میلیارد، تو میگیم یا خب من به انشا کردم. العقود تابعتون للقصود، اگر شما بگیم مفید اباحیه از اول ملکیت نمیاد، این در واقع میشه ملکیت آنما میاد. این قصد کرده به این معاتات ملکیت بیاد و حال اون که به معاتات ملکیت نمیاد، کی به تصرف ملکیت میاد. آره دیگه، میگه وقتی خواهی تصرف بکنی مالک میشی. خب این خلاف العقود تابعتون للقصوده، این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا مملک ارث، مثلا کسی بمیره ارث مملک، هبه، وصیت، بیع، صلح، اینا یکی از مملکات هم میشه چی؟ اراده تصرف. من همینقدر که بخوام این عبدی که خریدم و آزاد کنم، این خودش مملکه. خب این عجیبه، آدم میخواد این خونه ملکش بشه، اراده بکنه این خونه را مثلا بفروشه. این جاریه میخواد ملکش بشه، اراده بکنه فتحش بکنه. اراده تصرف که بشه از مملکات، این که اصلا عرضم به حضور شما معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که مملک در مالکه که باید تملیک بکنه. مالک یک سال پیش به معاتاتی کرده رفته، اصلا الان ممکنه مرده باشه، روحش خبردار نباشه، بعد این بشه مملک، این معنا نداره. بله یه وقت هست میگوید اعتق عبد که انی، عبدت را از قبل من آزاد کن. این خوبه، میگه مملکه، چون وقتی که او آزاد میکنه قبلش میشه ملک او. یا مثلا میگه تصدق به مالی انک، از مال من از قبل خودت صدقه بده. این خوبه، ولی اون وقتی که معامله کرده تمام شده رفته، او که بعد نگفته که به مالی انک، مال منه برا خودت بفروش که. این اشکال دوم. اشکال سوم این است که اگر کسی عرضم به حضور شما به معاتات چیزی به دستش آمد، خب باید خمسشا بده، زکاتشا بده. اگر پولی زیاد شد مستطیع میشه باید بره حج، نفقات را باید بده، عرضم به حضور شما دیونی که داره را باید بده، ربا و سایا میتونه وصیت بکنه، حق شفعه داره، ارث میرسه، حق مقاسمه داره. و حالون که اینا فقط به ملک تعلق میگیره، با این که ممکنه بگه آقا ملکش میشه. چرا؟ میگه به خاطر این که اون قائل به اباحه چی گفت؟ گفت اگه اون مقابل پولی که به اون آقا دادی از بین رفت، این میشه چی؟ ملک. خب شیخ میفرماد، کاشف الغطا میفرماد چه بسا ممکنه آدم یقین داره که از بین نرفته، مثل این که رفته یه خونه خریده، الان با این پولا مونده میخواد خمس بده. خب میبینه که اون خونه تلف نشده، اونجا موجوده، با علم به بقاء اون طرف مقابل باز میگید این باید خمس بده، زکات بده، مستطیع میشه حج فلان. اگر بگی نه ما چه میدانیم، شک داریم، میگه خواه شک کم داشته باشی استطاب بقاء چی میشه؟ ملک میشه. پس این نباید خمس بده، نباید زکات بده. اگه مردم این را بدونن دیگه یک نفر نمیاد معامله لفظی بکنه، میگه دیگه حوزه‌های علمیه را ما شکست بدیم تا مردم به حضور شما که خب این چیه؟ مگه خب ربا درش هست؟ یک کسی مثلا عرضم به حضور شما که 20 کیلو برنج ایرانی را داد، 25 کیلو برنج خارجی گرفت، بگیم این حرام نیست. چرا؟ چون ملک نشده هنوز، این ربا ربطی نداره، ملک نشده. خب بابا اینا قابل التزام نیست. پس اینا معلوم میشه که یا بایستی بگیم اینا به غیر ملک هم تعلق میگیره، یا باید بگیم معاتات مفید ملکیت. چرا؟ چرا؟ چرا مملک میشه دست زدن؟ بس شما یک کنیز یه نفر داره به دست بهش بزنی مالک میشی؟
نه، بس سر اشکالی بود که مگه میشه مثلا اراده مملک میشه؟
خب بله، خب
میشه.
چرا؟ اراده تصرف کجا مملکه؟ اون
که
نه این که بیداره، این که اراده تصرف کجا مملک کنیزه؟ اونی که شما شنیدی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده اون این است که این زنهای خارجی کافر را استرقاق که بدزدی بیاری اینجا، اون وقت اراده وقتی نمیخواه بکنه، اینقدر که بدزدی بیاری مالک میشه. این چه ربطی داره که یک کنیز مسلمان را خریده از یک خلاصه شخصی به بیع معاتات، این چه ربطی به او داره؟ اون مال کفار حربیه که در ذمه، یعنی حربی در ذمه اسلام نیستن، اون را اگر بتونه گولش بزنه بیارش طوری که اون نتونه دیگه از چنگش فرار بکنه، نه اینکه ارزم بخواد این کنیز را خریده رفته خونه پدر کنیز که این در چنگ اوناست بعد میخوام وطیش بکنه، این مربوط به اونجا نیست. خب عرضم به حضور شما که میمانه این کلمه ای که غنا و فقر و اینا، اگر الان یک کسی مثلا یک خونه ای داشته، یک مغازه ای داشته، این مغازه را به بیع معاتاتی فروخته به 10 میلیارد، 10 میلیارد هم دستشه، باید بگه که ببخشید زکات فطره اگه داری به ما بدی. تو میگی ولی چرا؟ چون شما میگی گفته کسی که قوت سالش رو نداشته باشه. من قوت سال که هیچی، نهار ندارم. میگه اون 10 میلیارد، میگه من چیکار کنم؟ خدا حفظ بکنه فقها را، فرمودن اون ملکت نیست. پس خمس بگیره، زکات بگیره، عرضم به حضور شما رد مظالم بگیره، فطریه هم برش واجب نباشه. ایچی یکی دیگه از اشکالات این است که این قول این آقا که بگه آقا مثلا بنده کتابم فروختم، اون آقا کتاب را برده مثلا تلف شده، بگم این پول مال من شد. میگه اه تلف یک مالی چه ربطی داره که این مال تو بشه؟ مثل این مانه که مثلا یه همسایه ای داری، بعد این همسایه ماشینش تصادف کرد از بین رفت، بعد بری زنگ بزنی از خونه آقا بفخشید بید بیرون، چرا؟ خونت شد مال من. یه خونه مال توش برای چی؟ میگه ماشین تصادف کرده از بین رفته. میگه قصه ماشینم که الان بمانه، این حرفت قصهش بیشتره، ماشین از بین رفته چه ربطی به خونه من داره که ملک شما بشه؟ این عرضم به حضور شما فقه جدیده. اشکال دیگه این است که اگر چنانچه این آمد مثلا رفت فروخت، مثلا عرضم به حضور شما کسی، خوب دقت کنید، کسی خونه شو فروخت، اون آقا هم خونه را خرید، پولا را بایع گرفت، دزد رفت و عرضم به حضور شما که پولا را از بایع دزدید، باید بگیم این دزد نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه بایع به دزد مراجعه بکنه پول بگیره. چرا؟ میگه تو چه کاری؟ یه پول دست تو بوده، ملکت که نبوده آقا، ملکت بوده به تو چه؟ مثل ایمانه که کسی الان میاد از بانک پول میدوزه، کارمند بانک میتونه بره بگیره پول، میگه تو چه کاری؟ برو پی کارت ببین. اون آقا هم که نمیاد، چرا؟ میگه به من چه مربوطه، من که تو خانه نشستم تصرف میکنم، اونم که کاری نداره. این دزد واقعا عرضم به حضور شما این کلاهبرداری شرعی میشه خلاصه که دزد. خب اینا رو نمیشه ملتزم شد، اینا قابل التزام نیست. یا مثلا میفرماید که اگر شما تصرف را، خوب دقت کنید، میگی تصرف یکی از مملکاته، یعنی چه؟ تصرف یکی از مملکاته، یک شما جاری را که وطی میکنی یکی از مملکاته، خیلی خوب. میگه که اگر یک کسی آمد جاریه را وطی کرد بدون نیت، اصلا حواسش نبود که این به حساب جاریه معاتاتی و ملکیش، نه باید بگیم وطی به شبهه کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ملکش نبوده وطی به شبهه شده. بگی نه، خود این وطی از نواقل قهریه مثل ارثه. تو خوابم که خلاصه چیز بکنی این ارث. خب میفرماد نواقل قهریه در شریعت معلومه ارثه، دیگه ما ناقل قهری نداریم. چطور ممکنه که یک کسی مثلا تو خواب وطی کرده یک جاریه ای را، این باید بشه ملک او بشه؟ میگه عجب، میگه مرده مالکش. خب اینا فقه جدیده، قابل التزام نیست. یکی دیگه این است که اگر شما بیای یه گوسفندی را بخری، یه گوسفندی را خریدی به 500,000 تومان به معاتات، بعد این گوسفنده بچه آورد، بچه باید بگی ملک کیه؟ ملک بایع قبلی. چرا؟ دیدی در خونه در میزنه، بعد از کی؟ بعد از 2-3 ماه که بره دیگه از شیرم افتاده و چون خودشم مثل عاشق جعفر کاشف القطاع فقیه بوده، در میزنه ببخشید این بره ما تو خونه شماست به ما بده. بره شما؟ بله. الا به خدا قسم، میگه نه خیر، گوسفندی که بهت فروختم بره آورد. میگه پول؟ میگه پول به تاقچه موجوده، دست نزدم. میگه خب پولا رو بیار. نه چرا پولا رو بیارم، من این را فروختم. نه، ما اینم که ملکت نشده، شما حق داشتی در این تصرف بکنی، ولی بچهش ربطی به تو نداره. خب میشه اینو پذیرفت که بگیم بچه این بره این گوسفند ملک بایع قبلیه، ولی خود گوسفند نه، گوسفند را نمیتونه ببره از اینجا بیرون. خب اینا قابل التزام نیست. اینا عرضم به حضور شما، نمایی که قبل از تصرف حادث میشه، اگر ما این را بگیم حدود تصرف مملکه، گوسفندا که کشت خورد مالک شد، بعد میاد بچه رو میبره. میگه چرا؟ میگه گوسفند به کشتن ملکت شده، بچه که ربطی نداره. بله یه وقت از بچه بعد از تصرف میاد درست، ولی اگه بچه قبل از تصرف بیاد مثل اینکه زائده بعد گوسفند کشته خورده، خب بره مال اونه. این قابل عرضم به حضور شما التزام نیست. اگر شما بگید که آقا این عرضم به حضور شما به معاتاتی حلیت تصرف میاره و حلیت تصرف به حساب موقع تصرف مملکه، خب باز مرحوم کاشف القطاع رحمت الله علیه اشکال کرده، اشکال کرده که فرموده این لازم میاد که بگیم که آقا مالک در واقع، یعنی اینی که تصرف میکنه، خوب دقت کنید، اینی که تصرف میکنه، این متصرف در تملیکش هم موجب میشه هم قابل میشه. چرا؟ ببین
الان
من یک گوسفندی را فروختم، این پول را میخوام تصرف بکنم، پول را که تصرف بکنم هم پول میشه مال من، هم گوسفند میشه مال چی؟ مال اون آقا. خب پس من گوسفند را تملیک اون آقا کردم، چون به اذن من بوده، من میشم موجب. پول را ملک خودم کردم، میشم قابل، چون پول مال اون آقا بوده. چطور؟ ببین الان یه دفعه دیگه تقریب میکنم، چون یه خورده چیز نیست ولی میکنه غفلت بشه. میفرماید اگر شما بگید که تصرف مملکه موجب تملیکه، میگیم این تصرف موجب تملیکه از هوا آمده یا نه به اذن مالک اولیه. میگه نه، مالک اولی اذن داده که به تصرف بشه ملک. میگه خیلی خوب، یه گوسفندی را زید فروخ به امر، پولاشم گرفت. الان که این پولا را میبره خرج میکنه، گوسفند ملک اون آقا میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون به تلف احد العینه ملکش میشه. خب وقتی گوسفند ملکش میشه، گفتیم چرا ملکش میشه؟ گفتیم به اذن مالک اولیه، یعنی این صاحب این که گوسفند اول دست او بوده، او تملیک کرده، پس این میشه ایجاب. از این ور دیگه این پولایی که میبره خرج میکنه، این پولا را مالک میشه یا نمیشه؟ به تصرف مالک میشه، پس قبول کرده این پولا را. این هم میشه موجب نسبت به تملیک گوسفند به اون چی؟ مشتری. هم میشه قابل نسبت به تملیک این پولا برای خودش. معنا نداره که یک شخص با یک کار هم موجب باشه هم قابل باشه، این محاله. لذا مرحوم عاشق جعفر کاشف القطا رحمت الله علیه فرموده این وجوه باعث میشه که ما بگیم اصلا قابل التزام نیست. نفقی اصاغر از طلاب نمیتونن قبول کنن که تصرف مملک باشه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از این اشکالات یک جواب کلی میده و یک عرضم به حضور شما جواب تکه تکه. جواب کلی این است که اینا همه استبعاده دیگه، استبعادش بیشتر از روایت ابان ابن تقلب نیست که یک شتر یک انگشت زن را قد بکنی ده شتر، دو انگشت زن را قد بکنی 20 شتر، سه انگشت زن را قد بکنی 30 شتر، چهار انگشت زن را قد بکنی باز 20 شتر. دیگه بالاتر از این که نیست. اما این که شما میفرمایید لازم میاد تأسیس فقه جدید، اصلا فقه جدید لازم نمیاد. چرا؟ به خاطر این که شما چی گفتی؟ اشکال اولیت این بود که آقا العقود تابعتون للقصود، درست هم هست؟ شما قصد کردی که این ملک اون آقا باشه، وقتی که ملکش بشه اباحه تصرف هم داشته باشه. خب شارع هم حکم کرده به اباحه تصرف، تابعتون للقصوده. منتها شما قصد کردی از الان ملکیت بیاد، شارع میفرماید که از یک ساعت دیگه ملکیت. نه اصلا این تابع قصد، چون قصد شما وقتی العقود که مثل اون مثالی که گفتم شما بیع را قصد بکنی اجاره درست میشه. میگه آقا میگه شما معاتات قصد نکردی. میگه چرا؟ خب خوب حکم معاتات اینه، خوب دقت کنی، اگر الان شارع بفرماید عقد اجاره مفید ملکیته، خب شما وقتی که اجاره را قصد کردی شارع حکم ملکیت بکنه، العقود تابعتون للقصود نشده؟ چرا؟ حالا شارع فرموده حکم بیع معاتاتی چیه؟ اباحه. من چون تو قصد کردی اباحه را در ما نحن فی معاتات را، من حکم به اباحه کردم، و الا اگه تو قصد نمی کردی من حکم به اباحه نمی کردم. ببین اباحه دو قسمه، یک اباحه شرعیه، مثل کسی که گرسنه داره میمیره، خب میتونه بره از خونه مردم نون بدزده بخوره، مباح براش. این اباحه ربطی به مالک نداره. ولی یه اباحه ایست که متفرع بر معامله. اباحه در معاتات درست اباحه شرعی است، ولی اباحه ایست که مترتبه بر معامله، یعنی میفرماید آقایی که تو خونه تو معاتات فروختی، من اباحه تصرف جعل میکنم، اگر نمیفروختی جعل نمیکردم. این عقود تابعتون للقصود به هم نخورده. تو قصد کردی، ببین خوب دقت کنید، یک کلمه اشتباه نشه، تو قصد کردی عقد معاتات را، عقد معاتات هم واقع شده، اما حکم این عقد معاتات چیه؟ این ربطی به دیگه تو نداره که، این ربطی به شارع داره. مثل ایمانه که شما بگی آقا من قصد کردم الان نماز 4 رکعت ظهر واجب بخونم. خداوند سبحان میفرماد آخه تو قصد کردی نماز بخونی بخون، ولی نماز واجب وجوب کار منه، تو که نمیتونی کار منو قصد بکنی. معاتات کار شماست، قصدم کردی، اما حالا حکم این معاتات چیه؟ این کار شارعه، این منافات با العقود تابعتون للقصود نداره. خوب دقت کنید، اونی که متعاطی این قصد میکنن تملیک در نظر خودشونه، نه تملیک شرعی. شارع خب تملیک شرعی رو حکم نکرده، اباحه رو حکم کرده، این چه اشکال داره؟ این کجا العقود تابعتون للقصود به هم خورده؟ اما اینی که شما فرمودی آقا خمس، بله ببین عزیز من، انفکاق اون حکم شرعیه. ببین شما قصد میکنی الان ملکیت بیاد، خب بقید نظر شما آمده، شما که قصد نکردی ملکیت شرعی الان بیاد، چون ملکیت شرعی که ربطی به شما نداره. مگه بیع فاسد، سب کن، بیع فاسد پس اگه ایتوری باشه بیع فاسد هم نقضه، چون عقود تابعتون للقصود دیگه، اونا قصد کردن بیع ربوی رو، شارع فرموده ملکیت نمیاد، این عقود تابعتون للقصود نیست. چرا دیگه اونا قصد کردن؟ میگیم نه، چون اونا قصد کردن ملکیت بیاد، اما شارع قبول میکنه قصد اونا رو یا نه، این یه مطلب دیگره. بیع فضولی، عرضم به حضور شما، اما اون خمس و زکات و اون که فقیره و غنیه و مستطیعه و اونم نقض نمیشه آقای کاشف الغطا. چرا؟ چون اولا این که مستطیع شرطش ملکیت نیست، چون مستطیع تفسیر شده به این که اندهو زاد و راحله و تخلیت و سرب و صحت البدن. خواه اگر یه مالی پالی من هست که من جایز تصرف بکنم، این مستطیع نمیشم، حتی هم مستطیع میشم. چرا؟ چون اندهو صدق میکنم. استطاعت کی گفته ملکیت میخواد؟ اصلا ملکیت لازم نداره، چون استطاعت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعتم در روایات تفسیر شده به این سه تا چیز، این که این فقیره زکات بگیره خمس بگیره، اینا چیه؟ فقیر به کسی میگن که خرجش نه خودش داشته باشه نه مالی که بتونه از او بخوره. اگر الان یک مهمونی سر سفره است نان جلوش گذاشتن، بگی من فقیرم، من فقیرم، زکات میگیرم، میگه برای چی فقیری؟ میگه والله همم تا آخر سال درسته، امروز زور فقط نهار ندارم، امروز تو سر سفره نشسته. میگه ملک من نیست، این ملک من نیست. یعنی خب اگر این ملک تو نیست، فقیر نه، چون فقیر یعنی کسی که مالی که بتونه تصرف بکنه و قوت به حساب یوم و سنش را برداره نداره، نه بالفعل نه بالقوه. این الان بالفعل داره، خب مال 1 میلیارد تلوشه، بردار بخور، ملک لازم نیست. بله فقیر نداریم. چرا؟ کجای جایی هست که آبرو من نره؟ شما که جایی سراغ داری به ما بگو، ما 7 نفریم هر روز میریم. نجدن خونه شما هست؟ کجا هست؟ شب چی؟ صبحانه چی؟ جای خواب چی؟ خونه هم هست بذار. خیلی خواب بعد این خواب این در قومه، این همه قومیان هم را میده، بعدم خجالت نمیکشیدم، حرجی هم نباید باشه، آبروزی نباید باشه. اگه همچین چیزی هست، خب من میرم دم در هر روز قضای صبح و ظهر و شب میگیرم، بعد همش هم بنج و قیمه که از بین میره آدم. این باید انواع و اقسام قضاها رو بده، نگه اینه که مردم بفهمن خونه او رو دیگه هستن، اون بیچاره زندگیش هم باید بفروشه. قوم 1 میلیون نفر جمعیت، نه 1 میلیون نفر اصلا جامیشن، اون که همه آشپزخونه های قوم برای اون غذا بفرستن کم میاد. خب اما خمس و زکات و اینا چیه؟ کی گفته که خمس باید ملکت باشه؟ کی گفته؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، هرچی که غنیمت شد. اگر الان شما رفتی امروز سر کار میدون کار پیدا نشد، ساعت 10 صبح آقای آمد گفت آقای 100,000 تومان بگیر، خواستی خرج بکن، هر تو دلت میخواد بیاد خونه، نمیگه الحمدلله کاری نکرده غنیمت گیر ما آمد؟ چرا؟ ملک لازم نیست. زکاتش هم همینطوره، اونای دیگه هم همینطوره، دیون هم همینطوره. اگه الان بنده یک پولی دارم که میتونم از این پول دین ما بدم، ولو ملکم نیست، واجب نیست بدم، حتی واجبه بر انسان بره قرض بکنه دینشا بده اگر چیز نباشه، اگر حرجی و چیز نباشه باید بره قرض بکنه. چطور من باید برم قرض بکنم دینمو بدم ولی پول دست من از مجانی این دین لازم نیست بدم؟ چه ارزم به حضور شما. بقیهش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.